ساعت 10 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی پنجشنبه 19 فروردین 1400 برابر با 8 آوریل 2021 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره رکورد شکنی دوباره کرونا در ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب.
ممنونم وحید. با سلام به شما شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ابتلای بیش از 22500 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری درباره آمار مرگ و میر در همین مدت گفت 185 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با احتساب این ارقام بر مبنای آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 63800 نفر در ایران در پی ابتلا به این بیماری جان باختند. در روزهای اخیر و با افزایش آمار ابتلا و مرگ در ایران، برخی مقام‌های بهداشتی خواستار اعمال محدودیت سختگیرانه برای کنترل این وضعیت شدند. همزمان حسن روحانی عصر پنجشنبه در جلسه ستاد ملی کرونا اعلام کرد در شهرهای قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا از شنبه آینده محدودیت 10 روزه اعمال خواهد شد. در این جلسه وزارت بهداشت موظف شد افرادی را که تستشان مثبت شده و قرنطینه را رعایت نمی کنند برای اعمال مجازات به مراجع قانونی معرفی کنند. درباره آخرین خبرهای مربوط به وضعیت کرونا در ایران در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید این آژانس به فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی خود در ایران ادامه خواهد داد. این اظهارات مدیر کل آژانس پس از ملاقات عصر پنجشنبه وی با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در قالب یک پیام توییتری منتشر شد. عباس عراقچی هم به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در مورد ملاقات با رافائل گروسی گفت:
در جریان مذاکراتی که داره الان صورت میگیره، وقتی که به جمع‌بندی برسیم، وظایفی هم برای آژانس وجود داره که آژانس باید به موقع بتونه وظایف خودش رو انجام بده، و لذا لازم بود که من ایشون رو در جریان آخرین وضعیت مذاکرات قرار بدم و یک هماهنگی بیشتری بین ما به عمل بیاد در زمانی که آژانس لازم هست ورود پیدا بکنه و نقش خودش رو ایفا بکنه.
معاون وزیر خارجه ایران در عین حال فضای حاکم بر گفتگوها پیرامون بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات برجامی را سازنده خواند. وی گفت که پس از جمع‌بندی روز جمعه، هیئت‌ها به کشورهای خود باز می‌گردند و تأکید کرد که پس از رایزنی مذاکرات ادامه خواهد یافت. محمد جواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور، در توصیف اعتراض‌های آبان ماه سال 98 می‌گوید در مسیر مقابله با جریان اراذل اوباش، متاسفانه شماری از شهروندان و مامورین امنیتی کشته شدند. این سخنان بخشی از واکنش وزارت کشور به اظهارات احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس است، که روز چهارشنبه با اشاره به حوادث آبان 98 گفته بود وزیر کشور صلاحیت فعالیت در این سمت را ندارد و دستش به خون مردم آلوده است. سازمان عفو بین الملل با اعلام مشخصات دست کم 304 نفر از کشته شدگان تأکید دارد که شمار کشته شدگان احتمالاً بسیار بیشتر از این عدد است. خبرگزاری رویترز نیز شمار کشته های آبان ماه را دست کم 1500 نفر اعلام کرده است. و رسانه های اسرائیل روز پنجشنبه از سفر یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، به واشنگتن برای مذاکره درباره ایران خبر می‌دهند. شبکه 13 اسرائیل گزارش داده که آقای کوهن در صدد گفتگو با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکاست. این اولین سفر رئیس موساد از زمان روی کار آمدن دولت تازه در آمریکاست. بنابر این گزارش‌های یوسی کوهن در صدد ارائه برخی شواهد درباره اقدامات هسته‌ای ایران است که پنهانکاری و دروغگویی خوانده شده است. با از سر گرفته شدن تلاش برای احیای برجام، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز روز چهارشنبه با تاکید بر موضع اسرائیل یعنی مخالفت با برجام، گفت توافقی که به گفته او تهدیدی برای نابودی اسرائیل باشد بی ارزش است و این کشور را ملزم به پذیرفتن آن نمی کند. وحید
متشکرم مهتاب. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راز شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک. کرونا در ایران باز هم رکورد شکست، 22,000 مبتلای جدید.
به اعتقاد من شاید 100% تقصیر و گناه رو میشه متوجه دولت دونست.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده آماده برداشتن تحریم‌های ناسازگار با برجام است.
یک چیز الان مسلم شده و اون این که دو کشور از مرحله دعوای حقوقی گذشتن، بحث برگشته سر موضوعات فنی.
و سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر ایران را به نقض موارد متعدد حقوق بشر محکوم کرد.
در طی چند سال گذشته و به ویژه پس از اعتراضات دیماه 96 دنبالش آبان 98، مقامات ایرانی به طور فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و همینطور گروه‌های اقلیت استفاده کردند.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران رکورد شکسته و به بیش از 22,000 مورد رسیده و 185 نفر هم در شبانه روز گذشته بنابر آمار دولتی قربانی این ویروس شدن. همکارم فرهنگ قویمی که تحولات مربوط به ویروس کرونا رو دنبال کرده هم اکنون روی خط ارتباطی با ماست. فرهنگ، چه خبرهای تازه‌ای هست در این زمینه؟
با درود وحید به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردید، در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان از 22,000 نفر فراتر رفته و به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، ویروس جهش‌یافته در ایران گسترش پیدا کرده. و اینکه این ارقام با وجود آن که آمار بسیار زیادی هست، در این حال حکایت از ناکارآمدی این ستاد مقابله با کرونا، همچنین وزارت بهداشت ایران و به طور کلی دولت ایران داره که در یک سال گذشته در بسیاری اوقات تنها به هشدار بسنده کردند و اقدامات ملموسی که بتونه از تردد و رفت و آمدها و یا محدودیت‌ها کم کنه انجام ندادند. و حتی در ایام نوروز هم شاهد این گونه مسائل بودیم. یادمون باشه که با شدت گرفتن کرونا در استان خوزستان، در واقع مقام‌های بهداشتی این استان بارها از ستاد مقابله با کرونا درخواست قرنطینه کرده بودند که به اون درخواست‌ها اصلا توجهی نشد. و می‌بینیم که در تهران هم به رغم تقاضای آگاهان بهداشتی برای تعطیلی دو هفته پایتخت، همین وضعیت ادامه داره. واستاندار تهران هم هر گونه تعطیلی در تهران رو رد کرده و منتفی دونسته. این رو هم بگم که 257 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارن و 129 شهر هم در وضعیت نارنجی. و به طور کلی با این وضعیت و کمبود تختای بیمارستانی، وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران رو میشه بحرانی ارزیابی کرد. وحید،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران هم از مراجعه بیش از 32,000 نفر به مراکز بهداشتی و درمانی تهران خبر داده و چند مقام بهداشتی هم از کمبود تخت بیمارستانی ابراز نگرانی کردند. خبرهای پیرامون این چی هست آقای قویمی؟
علاوه بر این، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس ستاد مقابله با کرونا علیرضا زالی هم امروز گفته که بیش از 12,000 نفر به بخش‌های سرپایی بهداشتی و درمانی در شبانه روز گذشته مراجعه کردند و به گفته او بیش از 1,000 نفر هم در یک هفته گذشته در بیمارستان‌های فقط تهران پایتخت بستری شدند که خود او این آمار رو یک رکورد استثنایی خونده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی همونطور که گفتی جلیل کوهپایی‌زاده هم گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از 32,000 نفر به مراکز درمانی پایتخت مراجعه کردند. از سوی دیگه نادر توکلی، معاون ستاد بیماری کرونا در تهران، گفته که آمار بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان‌های تهران از 5,400 نفر بیشتر شده که گفته اگر این روند ادامه پیدا کنه در چند روز آینده ظرفیت بیمارستان ها تکمیل میشه.
یک مقام سازمان نظام پزشکی هم در مورد کمبود واکسن کرونا در ایران صحبت کرده و گفته که اشکال اول در خود ما و عملکرد ضعیف ماست، اما آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگه که باید فحش کمبود واکسن رو به آمریکا بدیم. اصولا چرا جمهوری اسلامی با مشکل کمبود واکسن روبروست؟
از شبت که این سوال چند بود داره که سعی میکنم به طور خلاصه به اونها اشاره کنم. همونطور که گفتی عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تلاشای وزارت بهداشت و سایر بخشای حکومتی در زمینه تامین واکسن کرونا مورد نیاز رو ضعیف ارزیابی کرده و گفته که در این مورد به صورت فعال عمل نشده و انتظار برای تولید واکسن داخلی ایران رو از سرعت همه‌گیری کرونا عقب انداخته. از سوی دیگه همونطور که اشاره کردی حسن روحانی گفته که مقصر کمبود واکسن کرونا آمریکاست و باید به آمریکا فحش داد. آقای روحانی همیشه در مقابل مشکلات به آمریکا حواله میده تا ناکارآمدی دولتش رو بپوشونه. اما باید با آقای روحانی یادآوری کرد که رهبرشون علی خامنه‌ای در حدود 4 ماه پیش ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع اعلام کرد و حتی 150 هزار دوز واکسن فایزر به این خاطر از سوی سازمان هلال احمر دریافتش لغو شد. آقای آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران در این حال گفته امروز 80% از پرستاران استخدامی دولت واکسینه نشدند و در بخش خصوصی هم واکسیناسیونی به طور کلی انجام نگرفته. و او البته این رو هم اضافه کنم که به طور کلی تنها آماری که از واکسیناسیون وجود داره اینه که حدود 1,300,000 دوز واکسن روسیه اسپوتنیک وی و سینوفارم چینی به ایران تحویل داده شده که 700,000 دوز اون در شبکه بهداشت توزیع شده و از هفته پیش تا امروز دیگه خبری از واکسن ها و مسائل مربوط به اون منتشر نشده.
متشکرم. فرهنگ قویمی بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران. همچنان که در همین صحبت ها شنیدید، حسن روحانی گفته باید فحش کمبود واکسن کرونا در ایران رو به آمریکا داد، اما یک مقام سازمان نظام پزشکی میگوید اشکال اول در کمبود واکسن از خود ماست و بعد به آمریکا و سایر کشورها مربوط میشه. ساعتی قبل با محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر اجتماعی در واشنگتن صحبت کردم و در ابتدا از او پرسیدم عواملی که موجب افزایش مبتلایان کرونا در ایران شده چه مواردی است. محمد کاظم عطاری:
عوامل متعددی میشه برشمرد. یکیش مربوط میشه به رعایت پروتکل ها و تغییراتی که در رفتار مردم و تصمیم مسئولین در طی این مدت از اوایل اسفند ماه بعد از اون 22 بهمن و بعد مسافرت های نوروزی اتفاق افتاد. خب به هر حال تجمع هایی که بعد از اون آزاد شد، بازگشایی های بی رویه ای که در سالن های مجالس در واقع اجازه دادن باز بشه، سالن های ورزشی، نماز جمعه، گرد همایی های مذهبی، اینها همه دست به دست هم داد همراه با تجمع مردم برای دریافت تو صف برای دریافت مایحتاجشون و به دنبال اون باز ادامه پیدا کرد با سفرهای نوروزی. همه اینها بخش هایی بود که در واقع میتونست و قابل پیش بینی بود که این اتفاق بعد از اونها بیفته و همچنین افتاد.
آقای دکتر عطاری، چقدر تصمیمات دولت، چقدر نوع مواجهه دولت با این مسئله این ماجرای جهش کرونا رو و افزایش کرونا رو تشدید کرده؟
به اعتقاد من شاید 100% تقصیر و گناه رو میشه متوجه دولت دونست، به دلیل اینکه مردم با طولانی شدن وضعیت و پاندمی کرونا از رعایت پروتکل ها خسته شدن، نه تنها در مورد کرونا، در هر موردی وقتی یه مقدار زمان میگذره با گذشت زمان این تغییرات در رفتار مردم ایجاد میشه. اونی که مؤثر هست و باید نگاه کلان و برنامه‌ریزی کلی برای یک جامعه داشته باشه کسانی هستن که مسئولیت سلامت عمومی و جان مردم بر عهده‌شون هست: وزارت بهداشت، هیئت دولت، رئیس جمهور و بقیه کسانی که به هر حال تصمیمات اجرایی میگیرن. اینها هستند که وقتی پروتکل ها رو اجرا نمی، در واقع اراده‌ای و تصمیمی برای اجراش ندارن، باعث میشن که به مردم هم اجازه بدن که تخطی بکنن از رعایت پروتکل.
آقای دکتر عطاری، آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که در زمینه واکسن هم سفارش‌هایی رو دادن و در حال تولید هست، اما گفته به هر حال به خاطر تحریم‌ها و تقصیر آمریکا ما نتونستیم واکسن رو وارد بکنیم، و حتی اشاره کرده که باید به آقای ترامپ فوش داد بابت این ماجرا. چقدر از زیر بار مسئولیت میشه گفت فرار دارن میکنن مقامات جمهوری اسلامی و تقصیر رو فقط ماجرای تحریم میذارن؟
در دو یا سه جمله آقای روحانی میشه شاید بیش از 6 یا 7 دروغ آشکار رو پیدا کرد. مسئله تحریم ها بهانه های نخنمایی هست که بارها بارها حتی وزرا، رئیس بانک مرکزی و بقیه هم ماه های بعد از ادعا اینها هم اعلام کردند که در قضیه واکسیناسیون تحریم ها دخالتی نداره و این مسئله جدا هست و اصلا این مسئله رو نمیشه مطرح کرد. در زمینه سفارش واکسن در موارد متعددی با اسنادی که همین الان وجود داره میشه اثبات کرد که این ادعای های روحانی ادعای بی اساسی هست. هم این که کوواکس اعلام کرد ثبت نام در کوواکس تا 20 مهر ماه هست و این نوبت منقضی میشه، اما آقای روحانی و در واقع تیم ایران در اون زمان مقرر ثبت نام نکردن و در آبان ماه ثبت نام کردن. سند دیگه ای که کوواکس منتشر کرده و در سایت کوواکس هست این هست که در 6 ژانویه حدود 2 ماه قبل مقداری واکسن فایزر بیونتک امریکایی رسیده به سبد کوواکس. کوواکس به تمام اعضا و نمایندگانی که از کشورها حضور داشتن اعلام کرده که شما آمادگیتون اعلام بکنید تا ما این واکسن رو بفرستیم برای شما. 72 عضو اعلام آمادگی کردن اما ایران امتناع کرده از دریافت اون. اینها نشون میده که برخلاف گفته های آقای روحانی واقعا فحش و ناسزا رو باید به افرادی داد که مانع رسیدن واکسن های مطمئن و ایمن شدن برای ایران.
آقای دکتر عطاری، با وجود وضعیت خطرناک کرونایی که به وجود اومده و وضعیت واکسن هم خیلی مشخصه در ایران به چه صورته، حالا مسئولیت اجتماعی مردم در قبال همدیگر به چه صورت خواهد بود؟
در اینجا واقعا به دلیل اینکه هیچ در امیدی به رفتارهای دولت وجود نداره، مردم باید خودشون و خانوادهشون رو حفظ بکنن. واقعا در این وضعیت سیاه موج چهارم باید در خونه بمونن، به هیچ عنوان در موارد غیر ضروری از منزل خارج نشن. گرد همایی های خانوادگی، حضور در مراکز سربسته خرید باید امتناع بکنن و فقط و فقط در مراحل ضروری همراه با فاصله گذاری اجتماعی، ورود به اماکن سربسته همراه با استفاده از 2 ماسک باید باشه، موقع برگشتن همچنین تمام شستشوهای لازم و مراقبت ها رو انجام بدن که بتونن خود و خانوادهشون رو حفظ بکنن. در این حال این باعث میشه که از انتشار بیشتر به افراد بیشتر جلوگیری بشه.
گفتگو با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن دی سی رو میشنیدید.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با اینکه هنوز 1% از جمعیت ایران واکسن نزده، جالبش اینجاست که اکوندی واکسیناسیون در اروپا انتقاد میکنه. واقعا خنده داره، کسی نیست به اینو بگه آقا جون خودتون یه نگاه به داخل مملکت بکنید بعد اظهار نظر کنید.
آقا ایسکامون کردیم، به خدا وجدان ایسکامون کردین بابا. این همه کشورهای دیگه الان بحث کرونا نیست، بحث اینه که دارن واکسن میزنن، دارن به سمت واکسینه شدن دارن میرن. ما دوباره برگشتیم به سال قبل، یه سال قبل همین موقع بابا دمتون کم ایسکامون کردی به خدا. بابا شما که داشتین الگوی نمیدونم پزشکی، الگوی درمانی داشتین با آلمان میدادین، داشتین صادر میکردین که خدا وکیل خیلی باحالید بابا، اسکلمون گردید چه محمد مرا. نمیدونم ایسکایید خودتون یا ما رو ایسکا کردید وجدارن. شما با لیاقت اداره یه طویلر هم ندارین چه برسه به یه مملکت.
را و چای رفع کرونا از ما استعفای این آقایون است، این آقایون بیورزه، این آقایون پخمه، اینا استعفا بدن، دو تا آدم حسابی بیا سر کار، همه کار حل میشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی بعد از دیدار با رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفت در جریان مذاکرات فعلی کمیسیون مشترک برجام و حصول نتیجه وظایفی بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خواهد بود که باید انجام شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه گفته ایالات متحده در راستای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام آماده برداشتن گام‌های لازم و تحریم‌های ناسازگار با این توافق است. در همین زمینه با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
یک چیز الان مسلم شده و اون این که دو کشور از مرحله دعوای حقوقی سپری گذشتن، عبور کردند، به این معنی که دیگه روی این که برجام یک چارچوب مورد استناد هر دو دعوایی نیست. اما بحث برگشته سر موضوعات فنی، این که یک تیم فنی همراه آقای عراقچی در اونجا هست و ماندند و دارن مذاکره میکنن، این رو به دست ما میده که به اصطلاح هر دو حاضر به نوعی انعطاف هستن، همون انعطافی که اگر حاصل نمیشد برجام شکل نمیگرفتش. این که این تحریم‌های ناسازگار با برجام، این تعبیر رو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تعبیر تحریم‌های ناسازگار استفاده کرده، دیگه این مقامات ایران نیستن میگن تحریم‌های ظالمانه، تحریم‌های مجرمانه، نه، خود اونها دارن میگن تحریم‌هایی بر ایران وضع شده که با روح برجام مبنی بر همکاری همه جانبه ایران با 5+1 ناسازگار هستش. اگر این شرایط تحقق پیدا بکند، ما باید منتظر باشیم که ایران بپذیرد ایالات متحده به عضویت برجام بازگرده.
آقای علیزاده، خود آقای روحانی روز گذشته گفته بود که در روزهای اخیر ما شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام هستیم. سخنگوی کاخ سفید هم به نوعی دیگر گفته بود که مذاکرات تازه درباره برجام یک گام سازنده و اولیه است. اما اصل اینه که چگونه ممکنه که اینها این موارد ایران، یعنی سمت ایران هم هست، سمت فقط آمریکا نیست که تحریم ها برداشته بشه، سمت ایران هم یک سری مواردی هست که ایران هم باید برگرده.
این نکته بسیار مهم است که روش دست گذاشتید، به این دلیل که این گونه که اراده دو طرف داره پیش میره، یعنی به صورت سازنده با هم تفاهم دارن به خرج میدن تا اونجایی که الان به دست ما رسیده، مبتنی بر این حرف قطعا اون آنچه که آیت الله خامنه‌ای گفته تحقق نخواهد یافت، که گفته بود ایالات متحده کلیه تحریم ها رو اولا برداره و ثانیا ما راستی آزمایی کنه. نه، چنین چیزی اساسا قابل تحقق نیست، به دلیل اینکه اگر قرار باشه آمریکا تقریبا 1500 تا 1600 تحریم رو برداره و بعد بخواد راستی آزمایی بشه، خود این یک پروسه یک ساله دو ساله و خب طبیعتا ایالات متحده هرگز چنین امتیازی رو نخواهد داد. ناگزیر آنچه که من استنباط میکنم، طرفین به یک توافق رسیدن مبنی بر این که در یک بدبستان، در یک روش گام به گام، آمریکا برخی تحریم ها رو برداره، ایران برخی تعهدات رو که زیرش زده بود، کاسته بود، بازگرده. این روش در واقع موجب می شود با نظارت آژانس و وساطت کشورهای اروپایی، موجب می شود که اون ادکانی که از ساختمان برجام ویران شده بود یک به یک ترمیم بشود، ساختمان دیواره ها بدنه ترمیم بشود، برجام به حالت نخستین خودش.
آقای علیزاده، مشکل برجام فقط بین 4+1 یا 5+1 نبوده، ماجرایی که به هر حال برجام هم دچار مشکل کرد عدم توافق اسرائیل بود، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود. الان هم آقای نتانیاهو گفته توافق با ایران بی‌ارزش و اسرائیل مرزم نخواهد بود. اینها رو چگونه میتونن حل بکنن؟
خب اینم نکته مهمی هستش. من تصور میکنم با این اراده‌ای که آقای بایدن در ماه‌های اولیه دولت خودش در خصوص بازگشت به برجام نشان داره میده، همون روشی رو پیش بگیره که آقای اوباما پیش گرفت. من اساسا معتقدم دولت آقای بایدن امتداد دولت آقای اوباما. آقای اوباما به رغم تمام اعتراضاتی که به او شد، حتی از همحزبی‌های خودش، از حزب جمهوری‌خواها، حتی آقای نتانیاهو به کنگره آمریکا رفت و در اونجا سخنرانی کرد. اینو ما یک شاهد هستیم. کشورهای عربی همچنین اختلاف داشتند، اما اراده آقای اوباما بر تحقق برجام بود و این اتفاق رخ داد. الان همون رو هم در این زمان میبینم، به رغم اعتراضاتی که به ویژه آقای نتانیاهو مانند گذشته داره ابراز میکنه، فکر میکنم اراده آقای بایدن بر این هستش که موضوع رو به پیش بره.
گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران رو در لندن میشنیدید. اما نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد مسکو به دو کارگروه تعیین شده در آخرین رایزنی‌های وین پیشنهادهای دقیق و جامع برای احیای برجام داده. بیشتر بشنوید در همین زمین از آنا رایسکایا.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین می‌گوید روند احیای برجام بسیار دشوار است، اما می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. در دو روز گذشته میخائیل اولیانوف در دیدارهای جداگانه با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و رابرت ماله نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و همچنین دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و چین درباره وضعیت برجام رایزنی کرد و طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت وظیفه همه طرف‌ها کمک مؤثر به پیشرفت مذاکرات است.
سرانجام از گفتگو درباره ضرورت احیای برجام به اقدامات ملموس رسیده ایم. این مرحله کاملا نوین و مهمی است و وظیفه تمام مذاکره کنندگان حمایت و سوق دادن این روند به مسیری درست و کمک به پیشرفت است.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتر نوشت روسیه پیشنهادهای جامع و عملی را در اختیار کارگروه‌های تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای برای بازگشت به برجام ارائه کرد و احتمالاً این دو کارگروه تا پایان روز پنجشنبه نتایج مقدماتی خود را اعلام خواهند کرد. در روزهای اخیر رسانه‌های روسی از کلیات این پیشنهادها پرده برداشتند و از این گزارش‌ها برمی‌آید که روسیه برای جلب رضایت ایران بر احیای برجام در شکل اولیه آن اصرار دارد و برای جلب رضایت آمریکا پیشنهاد بررسی نگرانی‌های مرتبط با برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران در چارچوب ابتکار روسیه برای تحکیم امنیت حوزه خلیج فارس را مطرح کرده. ولادیمیر کوزین، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید مسکو امیدوار است پیشنهادهایش به مصالحه طرفین کمک کند.
مسکو علاقمند است که طرفهای برجام به تعهدات خود بازگردند. در این راستا نقشه راهی تهیه شده که گامهای موازی آمریکا و ایران برای احیای برجام را برمی‌شمارد. هرچند ایران طرح گام به گام را رد کرده، اما از دید روسیه این رویکرد سازنده نیست و برای وادار کردن تهران به مصالحه، مسکو از اجرای برجام بدون هیچ گونه مفاد اضافی حمایت خواهد کرد. از سوی دیگر برای بررسی نگرانی‌های مرتبط با برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران، مسکو به واشنگتن پیشنهاد داده از طرح روسیه تحکیم امنیت خلیج فارس پیروی کند و در مذاکرات با مشارکت تمام کشورهای منطقه، اهم از ایران، کشورهای عربی، اسرائیل و ترکیه، زیر نظر شورای امنیت، سازمان همکاری‌های اسلامی، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب، چالش‌های موجود بررسی شود. نظر مسکو این است که بدون شنیدن صدای تمام بازیکنان با نفوذ هیچ راه حلی پایدار نخواهد بود.
روسیه حدود دو سال پیش از نسخه بازبینی شده طرح خود برای تحکیم امنیت در حوزه خلیج فارس رونمایی و هدف آن را ثبات در منطقه از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی اعلام کرد. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است پیش کشیدن این طرح در میان بحث بر سر برجام صرفاً فخر فروشی است.
این طرح روسیه از 20 سال پیش تا کنون تنها مورد استقبال ایران قرار گرفته. نه به خاطر اینکه طرح خوبی نیست، بلکه با آن دلیل که تمام کشورهای منطقه غیر از ایران معتقدند این طرح ربط چندانی به حل مسائل خاورمیانه و حوزه خلیج فارس ندارد، بلکه هدف آن مقابله روسیه با آمریکاست. مطرح کردن این طرح در مذاکرات برجام نه برای جلب رضایت واشنگتن، بلکه برای همسو کردن تهران است که به نظر می رسد در این مذاکرات به حرفهای روسیه چندان گوش نمی دهد.
موسکو همواره گفته که آماده میانجیگری بین آمریکا و ایران است و برای حل مسائل پیرامون ایران با آمریکا همکاری خواهد کرد. چهارشنبه دبیر شورای امنیت ملی روسیه طی مصاحبه با روزنامه کامرسانت روابط روسیه و آمریکا را بسیار پرتنش توصیف کرد، اما گفت امکان همکاری وجود دارد و برجام را از زمینه‌های اصلی همکاری بین دو کشور برشمرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه روسیه خواستار تصویب هرچه سریعتر کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از سوی ایران شد. سرگی لاوروف در سفر به قزاقستان با اشاره به عدم تصویب این کنوانسیون از سوی طرف ایرانی چنین درخواست رو مطرح کرده. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسمفر.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با مختار تیلوبردی وزیر خارجه قزاقستان از ایران خواست تا هرچه زودتر کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تصویب کند. آقای لاوروف با بیان اینکه روسیه انتظار دارد که فرایند تصویب وضعیت حقوقی دریای خزر در ایران به زودی به پایان برسد، افزود که این کنوانسیون مهم که 3 سال پیش در اکتبر امضا رسیده، به گفته او باعث تقویت همکاری میان کشورهای حاشیه این دریا خواهد شد. سخنان سرگئی لاوروف در حالی است که یک روز پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در دیدار با همتای قزاق خود درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر تنها آرزو کرد که به زودی ترسیم خط مبدأ به نتیجه برسد. آقای ظریف هیچ اشاره‌ای به دلایل تصویب نشدن آن در ایران نکرد. رؤسای جمهوری روسیه، قزاقستان، ایران، آذربایجان و ترکمنستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در مرداد ماه سال 1397 پس از 21 سال گفتگو بدون ترسیم حدود و خط مبدأ میان کشورها امضا کردند. حسین آریان، کارشناس نظامی مسائل دریایی، درباره این موضوع میگوید:
در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در سال 2018 با حضور همه سران کشورهای حاشیه دریای خزر، در واقع پنجمین اجلاس سران، به تصویب رسید، در مورد اصول کلی در مورد آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری، پهنه دریایی مشترک دریای خزر به یک نوع توافقی رسیدند و ایران این رو قبول کرد. ولی یکی از مسائل به حساب اصلی که واقعا حل نشد، تهدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر بود که این لاینحل ماند. البته باید این رو اضافه بکنم که در مورد شمال دریای خزر، یعنی اون بخش از دریای خزر که کشورهای قزاقستان و روسیه و آذربایجان قرار دارند، توافق‌ها به طور کامل و قبل از این کنوانسیون رژیم حقوقی به مرحله اجرا در آمد. توافق‌های به حساب تصویب شده حالا رسیده به این قسمت بخش جنوبی.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر تنها پس از تصویب از سوی هر 5 کشور امضا کننده لازم الاجرا می شود. این کنوانسیون تا کنون توسط 4 کشور، ترکمنستان در 2018، قزاقستان، آذربایجان و روسیه در 2019 تصویب شده است. اما ایران چرا هنوز آن را تصویب نکرده است؟ حسین آریان:
نگرانی ایران به طور کلی چیه؟ خب ایران در گذشته یک سهم 25% و بعدش 20% رو تقاضا میکرد، ولی با توجه به تقسیم بندی هایی که صورت گرفته و تقسیم دریای خزر، سهم ایران میشه یه چیزی حدود 12% حد اکثر. ایران این رو قبول نداره و در این ارتباط هنوز مسئله ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ایران حل نشده و اینجاست که خط مبدأ یکی از موضوعات و فاکتورهای بسیار مهمه برای اینکه ایران بخواد اون سهمی رو که فکر میکنه و بیشتر از 12% بهش برسه، که چجوری خط مبدأ رو تعیین بکنن و بر اون مبنا بتونن درست مثل شمال دریای خزر جنوب رو هم تقسیم بکنن و اون حدود به حساب بستر و زیر بستر برای استخراج نفت و گاز کاملا مشخص بشه.
موافقتنامه های همکاری های تجاری و اقتصادی، حمل و نقل، پیشگیری از حوادث دریایی، مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته و تعامل نهادهای مرزبانی میان کشورهای ساحلی خزر، 6 موافقتنامه ای بودند که در اجلاس سران در آکتاو امضا شد. دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی در جهان است. 657 کیلومتر از سواحل این دریا متعلق به ایران است و 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان و 3220 کیلومتر باقی مانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.
گزارش مهرداد قاسم فر رو می شنیدید. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، جمهوری اسلامی را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده. از اعدام‌ها و بازداشت دیگراندیشان، معترضان و فعالان مدنی گرفته تا نحوه مدیریت همه‌گیری ویروس کرونا و همچنین وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، استفاده از شکنجه و مجازات‌های بدنی و وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از دیگر مواردی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده. در همین زمینه دیدگاه رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل را بشنوید.
مشخصا ما شاهد بودیم که در طی چند سال گذشته و به ویژه پس از اعتراضات دی ماه 96 دنبالش آبان 98، مقامات ایرانی به طور فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و همینطور گروه‌های اقلیت استفاده کردند و این دسته از افراد در جامعه رو تهدید به اعدام کردن یا حتی در مواردی مجازات اعدام رو برای اینها صادر کرده و به اجرا گذاشتن. از بارزترین نمونه ها اعدام روح الله زم، مخالف سیاسی و خبر نگاریه که در ارتباط با کانال خبری خودش در شبکه اجتماعی آمد نیوز به اعدام شد. یک نمونه دیگر نوید افکاری بود که پرونده اون برمیگشت به اعتراضات مرداد 97. به علاوه گروه های اقلیت به ویژه بلوچ ها و کرد ها با آمار سرسام‌آور اعدام این اقلیت رو روبرو بودن و الگوی اعدام مخفیانه زندانیان اهوازی عرب هم ادامه پیدا کرد. در بحران کرونا زندانیان در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید قرار داشتند. با توجه به شرایط بی‌رحمانه و غیر انسانی در بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران، سال‌هاست که زندان‌های ایران دچار ازدحام جمعیت، دسترسی محدود به آب گرم، شرایط آلوده، تخت خواب و سرویس‌های بهداشتی ناکافی، تهویه نامناسب هوا و آلودگی محیط‌های زندان به حشرات هستند و این شرایط زندانیان رو در زمان همه‌گیری بیماری کووید 19 بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می‌داد. علاوه بر این در زندان‌های ایران صدها انسان هستند که اصلاً هیچ وقت نباید پشت میله‌های زندان قرار می‌گرفتند و فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشری خودشون محکوم به زندان شدند. در میان اونها کسانی بودند مثل مدافعان حقوق زنان، وکلا، مدافعان محیط زیست، فعالان حقوق کارگری، نویسندگان و هنرمندان و مقامات ایرانی باید این افراد رو آزاد کنند. علاوه بر این در رابطه با واکسن در سراسر ایران ما شاهد اظهار نظر تبعیض آمیز و بسیار خطرناک رهبر کشور بودیم که ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران رو ممنوع اعلام کرد و بدین ترتیب حق حیات و حق سلامت مردم ایران رو به طرزی فاحش زیر پا گذاشت. دقیقاً به دلیل بحران مصونیت در ایران امسال به این گزارش یک بخش مجزا در این خصوص اضافه شده و ما به این پرداختیم که چطور با وجود اینکه شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی به صورت سازمان یافته و گسترده در زندانهای کشور جاریه، هیچ مقام امنیتی و انتظامی و دادستانی مورد بازپرسی و محاکمه قرار نگرفته. در نهایت مسیر دادخواهی طولانیه، ولی جمع‌آوری این اسناد و گزارش‌ها به هر حال زمینه را فراهم می‌کنه که در آینده زمانی که دادگاه‌های داخلی یا دادگاه‌های پیوندی به کمک سازمان ملل برگزار بشه، اسناد و شواهد بیشتری برای محاکمه افرادی که در شدیدترین جرایم بین‌المللی دست داشتن فراهم باشه.
دیدگاه رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل رو میشنیدید. شنونده یه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که امروز 19 فروردین ماه برابر است با 72 سالگرد درگذشت صادق هدایت، نویسنده‌ای که زبان گفتاری مردم کوچه و بازار را وارد ادبیات داستانی ایران کرد. بیشتر بشنید از شهرام میریان که نگاهی دارد بر زندگی هنری صادق هدایت.
صادق هدایت یکی از نویسندگان تأثیرگذار و مطرح در گستره فرهنگ و ادب ایران است. او نه تنها در ادبیات داستانی بلکه در دیگر گستره ها از مردم شناسی و زبان شناسی گرفته تا نقاشی و شناخت موسیقی هم دست داشت. هدایت در 119 سال پیش در یک خانواده سرشناس و مرفه به دنیا آمد، ولی همین که خود را شناخت، با استخدام در اداره های دولتی زندگی ساده اما مستقلی را پی گرفت. صادق هدایت از 24 سالگی نخستین داستانهای خود را در سفر اول به بلژیک و فرانسه نوشت که از جمله آنها میتوان به داستان زنده به گور اشاره کرد. با آنکه 70 سال از خودکشی صادق هدایت در پاریس میگذرد، با این حال اما او را معاصرترین نویسنده ایرانی میشناسند. ناصر زراعتی، فیلمساز، نویسنده، منتقد ادبی و ناشر در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا خودکشی صادق هدایت را در چند عامل درونی و بیرونی جستجو کرده.
گرایش هدایت به مرگ، به خودکشی، به هر حال یه چیز سابقه داری بوده و میشه گفت که در ذهن خودش بوده و در آثارش هم خب میبینیم که خیلی از داستانهاش با مرگ یا خودکشی به پایان میرسه. من فکر نمی کنم خودکشی هدایت ناگهانی بود، بلکه روش فکر کرده بود و خیلی حساب شده این کار را انجام داد. به هر حال آدمی بود هدایت که خیلی از زمانه خودش جلوتر بود. آثارش نشون میده که با اون حساسیت هنرمندانه قوی و اون هوش واقعا سرشاری که داشت، چطور مشکلات و مسائل عمده جامعه ایران رو، مسائل خرافات و مذهب و چیزهای فرهنگی عقب مونده رو میدید. چیزی که بعد از این همه سال، یعنی امروز بعد از 70 سال که از خودکشیش گذشته، ما میبینیم که به همون قوتی که اون اینها رو احساس کرده بود و علیهش با شدت خیلی شدیدتر از خیلی ها و درستتر هم مبارزه میکرد، اینها رو حس کرده بود و میدید. خب سرخوردگی هایی که براش ایجاد شد، حالا چه از اون دوستانی که در کنارش بودن، چه با مطالعه‌ای که در مورد زندگیش دارم، اگر در اون روزها و ماهای آخر زندگیش در پاریس از یک امنیت مالی داشت که بدون اینکه بخواد زیر بار منت خانواده بره، فکر میکنم که تسلیم نمیشد به وسوسه خودکشی و زندگیشو ادامه میداد و خب حتما کار هم میکرد. ولی اینها به اضافه بیتوجهی های دیگهی که شد، مسائل دیگهی هم بود، یعنی یکی دوتا نیست این قضایا. ولی فکر میکنم که اون گرایش درونی به خودکشی و مرگ اگر از بیرون تقویت نمیشد، لااقل با این سرعت هدایت به طرف نیستی نمیرم.
صادق هدایت نخستین نویسنده است که زبان گفتاری مردم کوچه و بازار را وارد ادبیات داستانی ایران کرد و به این خاطر او را یکی از بنیانگذاران داستان نویسی مدرن ایران هم میشناسند. هدایت پس از بازگشت از سفر اول اروپایی خود، همراه با بزرگ علوی، مشتبه مینوی و مسعود فرزاد، یک گروه 4 نفره تشکیل داد. این چهار تن پس از کارهای روزانه در کافه های روشنفکرانه 95 سال پیش تهران با یکدیگر دیدار می کردند و از هر دری سخن می گفتند. صادق هدایت در 19 فروردین ماه 70 سال پیش در 48 سالگی با باز کردن شیر گاز اتاقش در پاریس به زندگی خود پایان داد و چند روز بعد در قطعه 85 گورستان ترلشز همین شهر به خاک سپرده شد. صادق هدایت ده ها اثر ادبی از داستان، ترجمه، کارهای پژوهشی و نمایشنامه نیز در کارنامه دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.